خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خوجا هستم که استودیوی مرکزی شما از اون رو همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 میانور این موضوع را داریم. در استفاره نمایندگان توجیکستان و قرغیزستان تنشوی مرزی رو بحث میکنند، رهبران حیاتو خوش بینند. شانسی مسئله ها با مشتریان دادگاه با مسئولین طرح منزل دسترس دو روز مهلت داد که مبلغ جبر دیده ها را برگردانند.
ما شدی که این خونه هم نه این روز تایار شیرست می رویم، این خونه ها را نگشتن نیخلی ها را حفظن خان کردن.
و با امید کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخو این داد می طلبد.
نواسیبرسک هم برچک اپراتسیا کرد، یک نیم میلیون گفت، یک نیم میلیون روسیه.
امروز نمایندگان توجیکستان و قرغیزستان در نویه اسفره برای حل تنشوی مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف توجیکستان رو عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان رو همتای اوجینیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب ها در رو بروی خبرنگاران اویدی انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه ها بین ساکنان دهه های نزد سرحدی روز 14 ینور در اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف میکنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جینیش رزاقوف.
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت‌آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه‌ای نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت‌هایی است که رهبران هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست‌های جداگانه و پس درهای بسته می‌گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت‌های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ینور این سال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق طرح منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ینور با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستانی هفته گذشته برای سابق رهبر این طرح و همراهانش مهلت‌های طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را باز پس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبر دیده ها می گویند زندانی شده مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده یک سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت بسپردم، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول مرا برقرار کند. من دیگرش به نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای باید. من نشته هیچ گفته نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبردیده ها و منزلی دسترس حدودی 27 میلیون سومانی قرضدار بود است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبردیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومان ارزش دارد حبس کردند.
14 تاش برآمدگی بود. ما شدی که این که خانه هم نه این روز تیار شیرست می رویم. این خانه را نگرفتن، این خیلی ها را پکیدن نحکم کردن. خیلی ما همی طلب داریم ای دولت که خانه ما را بگیرن به تنخ ما کم بغلق جا بریم.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیمزاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنان در شرنامه ما نیست، لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحث مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دودگو به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته ولیدین صدها کودک به پزشکان مراجعه کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمان نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سروینوز روح‌الله در این باره نقل میکند.
شمسدین رو از روز تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسدین و والدینش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسیبی رسیدم، برچکی اپیراتسا کرد، یک نیم میلیون گفت. یک نیم میلیون روسی. وقتی که او مرده گفت که او دم ادامی ما مثال یکم اپیراسشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون دستاد هزار.
شمسدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدینش میگویند بیماری شمسدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبابت میکردند. سال 2014 بار اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپارات فیدیه اپیراتسیا میگفته آن را و اما اپاراتا یدینی او دانی روسیه بودست در هندوستان روسیه در دو توچکه در هندوستان در لیلینگراد بخیده است.
رمضان عمرو پدر شمسدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمی کند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده بی بیزاعت آنها امکان ناپذیر است. یگانه امیدی پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک می توانند جان شمسدین را نجات دهند. بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایی و دختر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
حالا در تولدخانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که میتواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها میتوانند تصمیم بگیرند. هفته اول حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
اینو ребенка, как говорится, делать аборт.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا حدود 1000 نفر مراجعت کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. مسئولین این شعبه میگویند این رقم در مقایسه به سال 2018 حدود 50% بیشتر است. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذرانیدن این نوع جراحی در تاجیکستان وابسته به درجه آن از 30 تا 100 هزار سومونی ضرور است.
در یک سال گذشته در تاجیکستان 170 نفر بر اثر آفات‌های طبیعی و ناخوش هلاک شدند. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بین قربانیان آنهایی نیز هستند که از سرمای شدید فوتیدند. این نتیجه گیری در حالی است که طی چند روز اخیر منطقه آسیای میانه و افغانستان را سرمای سخت فرو گرفته است. هواشناسان هشدار می‌دهند که هوا باز هم خنک‌تر می‌شود. در چنین وضعیت ده‌ها خانواده‌ها در افغانستان که از بیم ناامنی خانه‌های خود را ترک کرده بودند باز هم در روبروی تهدید مرگ قرار گرفتند. جزئیات از مومین احمدی.
خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند، اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گلوینا از لغمان در کابل پناه برده است، ولی اینجا نیز از یک سوی حیرانی روزگار است و از طرف دیگر از بی‌سرپناهی. باشندگان این پناهگاه ها در زمستان سرد زیر همین خیمه ها زندگی می کنند.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک ها را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر می برند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمی تواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی می کنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار منست، روزگار منست، مریضیم زیاد
است. کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
خانه و زمین برای مردم های مستحق بجای شده و عادت کننده انشاءالله مشکل سرپناهشان حل شود. امید خداوند شود.
این در حالی است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجا مانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و اینکه چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چکلیست هایی که از فرما بررسی شده با درنیاد مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95000 بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9000 خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر می برند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
مقامات ایران چند نفر را در دایره پرونده سرنگون‌سازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند. اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپای پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام می دهیم و چون همیشه خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را می توانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان می گردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
هر زیستا خیمت میکنه خیلی ارزان است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org
درود به شما شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گفتگوهای صلح در مسکو میان رهبران رقیب لیبیا پس از آنکه روز 13 ژانویه پیشنهادهای آتش بس روسیه و ترکیه را بررسی کردند یک شب به تاخیر افتاد. فیض آل‌سراج سرور دولت ملی از طرف سازمان ملل شناخته شده در تریپولی و رقیب او خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا با دیپلمات‌های عالی و منصبداران حربی روسیه و ترکیه واخوردند. گفتگوها تقریبا 7 ساعت دوام کرد و پشتی درهای پوشیده گذشت. سراج و حفتر با هم و نخوردند. سازشنامه سنجشی روز 12 ژانویه اعتبار پیدا کرد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف و همتای ترکی او مولود چاوشغلی گفتند که سراج این طرح را امضا کرده است. اما حفتر برای بررسی آن وقت بیشتر درخواست نموده است. پرزیدنت ایران حسن روحانی در برابر اعتراض‌های سخت خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از طرف دفاع ضد هوایی این کشور شد. همه 176 نفر که سوار هواپیما بودند در فاجعه کشته شده اند. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی روز 14 ژانویه گفت همه مسئولان خطای بخشیده نشونده باید جزا داده شوند. حسن روحانی همچنین از مسئولان خواست
این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن، از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن.
اعتراض ها در شهرهای ایران روز 11 ژانویه پس از آنکه ارتش این کشور گفت هواپیمای بوئینگ 800-737 از سوی مشکی زیدی هواپیمای ایران پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران نخست زده سرنگون کرده شد سر شدند. فاجعه پس از حمله مشکی ایران به زیدی پایگاه های نظامی امریکا در عراق روی داد. مقامات ایران چند کس را برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بوئینگ 800-737 دستگیر کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه دستگیر شدگان در سرنگونی هواپیما دست دارند، اما گفته نمی شود که همگی چند نفر دستگیر شده اند. مایک پومپیو وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا گفت از میان بردن قاسم سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی یک جزئی استراتژی گسترده گرفتن پیش راهی دشمنان آمریکا بود و این استراتژی چین و روسیه را نیز فرا خواهد گرفت. پومپیو روز دوشنبه هنگام سخنرانی در دانشکده گوور زیر نام برقرار سازی سیاست پیشگیری کننده نمونه ایرانی سخنرانی کرد. دشمن باید فهمد که ما نه تنها توان طلب پاسخی عملهایش را داریم، بلکه می توانیم آن را نیز انجام دهیم، اظهار داشت پومپیو. او همچنین حکومت پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را برای امضای سازشنامه هسته‌ای در سال 2015 با ایران تنقید کرد. با گفته وزیر کارهای خارجی آمریکا، مقصد استراتژی پیشگیری کننده آمریکا تنها ایران نیست. او فرستادن سلاح را به اوکراین، محکوم کردن سازشنامه نابودکنی موشک‌های کوتاه و میانه پرواز و آزمایش موشک‌های آمریکایی میانه پرواز را جزئی از تلاش‌های استراتژی نسبت به روسیه نامید. ما مفهوم پیشگیری کننده را برقرار می‌سازیم، افزود پومپیو. وکیلان نوی مجلس خلقی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جهانگیر آرتیقوف را دوباره رئیس شهر انتخاب کردند. نامزدی آرتی خوجایف را به این مقام پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزیایف پیشنهاد کرده است. رسانه های محلی ازبکستان 11 ژانویه خبر دادند که مرزیایف با رفت بازسازی باغ ملی کشورش به نام علیشیر نوایی شناس شده در رفت آن آرتی خوجایف با او در باره ساختمان‌های خبر داده است که گفته می‌شود در تاشکند ساخته شوند. طوری از خبرها معلوم شد آرتی خوجایف که 3 ماه پیش از سوی جامعه و پرزیدنت ازبکستان تنقید شده بود، سال 2020 نیز پایتخت این کشور را رهبری خواهد کرد. دادگاهی در اوکراین امروز 14 ژانویه شکایتی بلاگنویس قزاقستانی ژنارا احمد همسفی رهبری انتخاب دموکراتی قزاقستان مختار ابلیازوف را با بررسی خواهد گرفت. ژنارا احمدوف از بالای قرار خدمات مهاجرتی اوکراین در پیوند با رد کردن درخواست پناهندگی وی به دادگاه شکایت برد. گروهی از وکیلان پارلمان ایتالیا اخیراً به پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند با پرونده ژنارا احمد مراجعت کردند. وکیلان اظهار امیدواری کردند که دادگاه قرارش را به نفع بلاگنویس قزاقستانی صادر میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و بخصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان ده‌های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در محله گلستان اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است، اما تأکید می‌کنند که باید امنیت ساکنان حفظ شود. جانب تاجیکستان عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری دارد. هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیش رزاقوف روز 14 ژانویه پیش از آغاز مذاکرات در اسفره گفت تاجیکان قرقیزها دوست و برادر هستند، ولی حل مسئله مرز اولین درجه است. او گفت
ملت‌های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت مسئله مرز و مناقشه های ساکنان نزد سرحدی یکی از موضوعهای دردناک و موضوع اساسی مذاکرات است. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است. عظیم ابراهیم افزود
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر میبرند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت هایی است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه که در نشست های جداگانه و پس درهای بسته میگذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند، اما مذاکرات در حال برگزار می شود که ماهای اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندوزی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نیزا سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده از ساکنان نزد مرزی به سوی ماشین‌های یکدیگر سنگ پرتافتند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. روز 13 ژانویه چند نفر در بیشکر گرد همایی کرده و آزادی بازداشت شده‌ها را طلب نمودند. سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 12 ژانویه گفتند اوضاع در مرز دو کشور مرکب ولی زیر نظارت باقی می‌ماند و دیگر صدای تیراندازی به گوش نمی‌رسد. سر ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان و کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند پاسبانان از دو طرف مرز گشت زنی را ادامه می‌دهند و جنجال و کشمکش دیگر دیدن نمی‌شود، ولی عین زمان هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می‌کنند. مقامات می‌گویند یکی از سبب‌های اساسی مناقشه کاملاً مشخص نبودن مرزهای دو کشور است. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت‌گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه‌های باقی‌مانده سال‌ها باز ادامه دارد، اما بی‌نتیجه. دو طرف برای حل مسئله راه‌های گوناگون و خریطه‌های گوناگون را پیشنهاد می‌کنند. در حالی که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مشغول تعیین خط مرز هستند، ساکنان ده‌های نزد سرحدی گاه برای صاحبی به منبع آب و چراگاه و راه و زمین با هم دست به گریبان می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جاستین تریودو نخست وزیر کانادا روز 13 ژانویه در مصاحبه تلویزیونی گفت اگر تنی در منطقه بالا نمی گرفت، کسانی که در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران جان باختند، حالا در پهلوی خانواده های خود بودند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. 57 نفر از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز 8 ژانویه از تهران به کیو پرواز میکرد و از سوی سپاه پاسداران ایران سرنگون کرده شد، ایرانی کانادایی بودند. در میان قربانیان این حادثه شهروندان ایران، افغانستان و اوکراین نیز هستند. نخست وزیر کانادا در مصاحبه با شبکه گلوبال نیوز در جواب پرسش درباره کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی در جریان تنش بین ایران و آمریکا گفته است که فکر میکند اگر تنش نبود و اگر اخیراً تنش در منطقه بالا نمی گرفت، حالا آن کانادایی ها در پهلوی خانواده های خود بودند. نخست وزیر کانادا از این قبل در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت:
176 lives were
صبح چهارشنبه گذشته در دوام چند دقیقه 176 نفر نابود کرده شدند. کودکان، پدر و مادران، خواهر و برادران، دوستان و همراهان اکنون پس از تلفات بی‌بها حیات خود را باید برقرار کنند. شما می توانید خود را خیلی تنها حس کنید، اما شما تنها نیستید. تمام کشور با شماست. امشب پگاه و در تمام سالهای در پیش ایستاده ما آینده ای را بنیاد خواهیم کرد که همه ما یک جای آرزو داشتیم.
وای اضافه کرد که این حادثه است که در زمان جنگ و درگیری روی می دهد و بیگناهان بهایش را می پردازند. جاستین تریودو در ادامه گفت که مقامات امریکا کانادا را در جریان عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، قرار نداده بودند. در همین حال وزارت امور خارجه کانادا اعلان کرده است که هیئت کنسولی این کشور در تهران قرار دارد و خانواده های جانباختگان حادثه سقوط هواپیما می توانند با آنها تماس بگیرند. ایران و کانادا از سال 2012 رابطه دیپلماتیک ندارند و روز شنبه 11 ژانویه جاستین تریودو در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواست برای شماره بیشتری از مقامات کانادایی ویزا صادر شود. حکومت ایران برای 8 منصبدار کانادایی برای پیوستن به تیم تحقیقات هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در اطراف تهران ویزا یا روادی داد. هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در جریان حمله مشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق در انتقام به کشته شدن قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ در نزدیکی تهران سرنگون کرده شد. سه روز پس از سقوط این هواپیما، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه رسمی پذیرفت که سپاه دچار خطا شده، ناخواسته این هواپیما را هدف قرار داده است.
تنها و باران من دل خسته حیران، بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان، بگو از من دیگر چی میخواهی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی که میگیرم خدا بهش کمی
خدا به عشق و میمیرم من از تو
ندارم، تو را یادم بیارم. میدانم که بزودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر چی میخوایی، نگو دیگر با من نمیمانی. من از دستی که میگیرم خدا بهش رو میمیرم، من از تو دل نمیگیرم که میمیرم که میمیرم. من از دستی که میگیرم خدا بهش رو میمیرم، من از تو دل نمیگیرم که میمیرم که میمیرم.
شمسیدین از روزی تولد از درد قلب رنج می کشد. او 17 سال دارد. در سینی که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعد مکتبی آمادگی می گیرند، شمسیدین و والدینش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی این نورست ضرور است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحولوی را می کنم. شمسیدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این مرتبه در خارج از کشور جراحی شود. والدینش می گویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبوبت می کردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حال وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان به او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد. آنها گفتند در تاجیکستان امکان عملیات مرکب نقصان مادرزادی قلب در شمسیدین وجود ندارد. رمضان عمرف پدری شمسیدین ساکن جماعت میرزاولی وایسف ناحیه واسه در صحبت به رادیو آزادی گفت به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمیکند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده به بی‌ذوات آنها امکان ناپذیر است. یگانه امید پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک می توانند جان شمسیدین را نجات دهند.
حوزی ما می خوام که اگر یگان امکانیات باشن پسر ما را یوردم شاده. یک نیم میلیون گفت. یک نیم میلیون روسی. وقتی که او مرده گفت که ادام ادام ما مثال یک ما پیرستش هم مگذارونده گیم گفت که یک میلیون دستاد هزار. یک میلیون دستاد هزارم قریب 180 هزار سامان می شود. این سال اشتو دارم خیلی جدیه. ما یک آنجا ما روسیه می رفتم و من 5 ساله مرم دلم کسر شده.
بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایوا دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا در صحبت به رادیو آزادی گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است. این پزشک دلشناس میگوید برای پیشگیری از افزایش این بیماری باید میان ساکنان کارهای فهماندهی زیادتر صورت بگیرد تا به ازدواج های خش و تباری راه ندهند. مادران جوان دوره های اول حاملهداری را بدون عصبانیت و بیماری سیرویتی پشتی سر کنند. توجیبایوا گفت حالا برای پیشگیری از افزایش بیماری نقص مادرزادی قلب در کودکان کارهای زیادی انجام می شود.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое доплерографию на ранних стадиях развития. Уже появились, как говорится.
Холо дар тавалудхона и рақам 1 дастгоҳҳои вуҷуд дорад ки метавонад тифлро ҳанӯз дар моҳҳои аввал дар батни модар ташхис кунад. Дар ҳолати муайян шудани нуқси модарзодии дил онҳо метавонанд тасмим бигиранд. Ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ имкони сахти ҷанин вуҷуд дорад.
Как говорится, делать аборт
تنها در یک سال گذشته به شعبه دیل و تربود کودکانه بیمارخانه خریه بالا حدود 1000 نفر مراجعه کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. پزشکان این بیمارخانه میگویند که این رقم در مقایسه با سال 2018 حدود 50% بیشتر است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک سال اخیر در کشور بیشتر از 1700 عملیات جراحی دل و رگ‌ها انجام شد که نسبت به سال 2018 زیاد بوده است. با توجه به این در سالهای اخیر بر اساس یک طرح حکومت تاجیکستان پزشکان دل را از خارج به کشور دعوت میکنند که عملیات جراحی رایگان را انجام میدهند. تحلیلگران تلاش پزشکان تاجیک برای انجام عملیات جراحی قلب به خصوص کودکان گرفتار این بیماری را موثر ارزیابی میکنند و میگن چون این عمل کرد تو اندازه میتواند به دل دردمند ده ها تن کودکان و همچنین والدین آنها مرهم شود. بهار سال گذشته نیز از سوی پزشکان خارجی در کشور 100 کودک تا 18 ساله رایگان جراحی شدند. شمسدین هم برای چنین جراحی سال پیش نامنویس شد، ولی پزشکان عرب بعد معاینه او تصمیم گرفتند که این جراحی مرکب باید در خارج انجام شود. طبیبان میگن جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذراندن این نوی جراحی وابسته به درجه آن در تاجیکستان از 30 تا 100 هزار سومانی ضرور است. طبیبان میگویند با این وجود هم 90% اویلهایی که فرزندانشان دارای نقص مادرزاده قلبند در پرداخت مبلغ جراحی دست کوتاهند. شمسدین هم میگوید بارها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دیده است که افراد توانمند توانستند سرنوشت آدمانی مثل او بیمار و نیازمند را تغییر دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک گروه از مهاجران تاجیک میگویند با وجودی بودن قرار دادگاه در باره اخراجشان به تاجیکستان، آنها را از بازداشتگاه روسیه آزاد نمیکنند. مسئولان سفارت تاجیکستان گفتند این گروه مهاجران نه ماها بلکه همگی پیش از سال نو دستگیر شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. احمد جان رازیقوف یکی از مهاجران روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت قریب 4 ماه باز او را از بازداشتگاه موقتی رها نمیکنند و معلوم نیست کی به وطن برمیگردد. رازیقوف که برای نقض قاعده بودو باش در روسیه دستگیر شده است گفت
دل کردن هم سو جاون سو بدن داد کو 10 روز پس برو ما بر بلیتون بلیتون سوخت وقتی سو گفت بود که برین کار مر جواب داد سو دکه میتم داد جواب دادگی ای اون دادگ ما برمدم با فهمش خط ما گیری برمدد با وار روی قبیل با بعدی سود قبیل گیری با بور این کار میجا بیسوی 15 کس یا تنامی این میجا در جایی که میخواییم با چند کورپس داردن میجا.
مهاجران تاجیک به گفته خودشان در بازداشتگاه نویه گولکویچی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. بختوار قلندروف مهاجر دیگر تاجیک هم از این بازداشتگاه به رادیو آزادی گفت بیش از یک ماه باز در اینجا هست. با گفته او حتی قرار دادگاه را در باره دپارتاسیا نمیدهند.
این مخدمی این جاکه روی پول کورکنی امروهم پول دادن رفتن 35000 40000 پول دادن جو کنودن رفتن و الان فاروق دادن پول گفتن که پول کی ندارم جشیشتم بهونه کوفسیان که فیسبوک کنترل موندگان فیسبوک داکیومنتو طرف را کم میکنه میگن.
اکرام جان محمد جانوف از شرایط نگهداریشان در بازداشتگاه شکایت کرد و آن را طاقت فرسا نامید. این مهاجر به گفته خودش یک نیم ماه پیش از محبس آزاد شد، ولی برای گذشتن مهلت شناسنامه او را بازداشت کرده دوباره به بازداشتگاه موقتی آوردند. اما مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه ادعای مهاجران را در باره ماها باز نگهداریشان رد میکنند. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت مسئله شهروندان تاجیکستان را در بازداشتگاه نویه گولکویسکی کراسنودار از نزدیک پیگیری دارند. این مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه گفت مهاجران تاجیک در این بازداشتگاه 7 نفر هستند و قسمی از آنها پیش از سال نو و باقی مانده بعد عید بازداشت شدند.
اگر کی 3-4 ماه میشد کو برادر این همین مرکزی بازداشت موقتی با کنسول فخری ما علاقه زیش دارند، چون که کنسول فخری ما از حکومت هم کراسنودارسکی کرایم تویست از شروع جمعیتی نزی گوبرناتر که هستن معلومات میگیرم. این معلومات پر نادرست است، برای همون айни замон 7 кас қарор доранд.
Ҳар ҳафта даҳо шаҳрванди Тоҷикистон бо баҳонаи надоштани санади корӣ дар Русия боздошт мешаванд. То анҷоми тафтиш онҳоро дар боздоштгоҳҳо нигаҳ медоранд ва баъдан аз Русия ихроҷ мекунанд. Шикояти муҳоҷирони тоҷик дар бораи шароити баъди боздоштгоҳҳо дар Русия зиёд садо медиҳад. Баъзе аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯянд, низоми боздоштгоҳҳо дар Русия фасод задааст ва ба ин хотир муҳоҷиронро ба ҳар баҳона дар ин гуна муассисаҳо нигоҳ медоранд. Каримҷон Ёруф, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ба радиои Озодӣ гуфт, муҳлати камтарини нигоҳдории муҳоҷирон дар боздоштгоҳҳо 10 рӯз ва зиёдаш то 2 солу 10 рӯз аст.
Сабаби пур будани бисёри ин ҷойҳо дар чист? Дар он аст ки бо ин восита пули зиёдеро, маблағеро аз худ мекунанд. Ба ин хотир, ҳатто муҳоҷирон тайёранд ки бо пули худ чипта харанд раванд, вале мутаассифона бисёр вақт иҷозат намедиҳанд ё ки вақтро кашол медиҳанд.
Дар 5 соли ахир беш аз 200 ҳазор муҳоҷири тоҷик аз Русия ихроҷ шуданд ва ҳоло ҳаққи сафар ба ин кишварро надоранд. Як соли ахир раис ҷумҳури Тоҷикистон 2 дафъа афи ин гурӯҳи муҳоҷиронро ба мақомоти баландпояи Русия ба миён гузоштааст. Ҷониби Русия ҳанӯз тасмими худро эълон накардааст ки афи муҳоҷирони ихроҷ шуда кай сурат хоҳад гирифт. Ба гуфтаи мақомоти Русия, ҳар сол аз Тоҷикистон беш аз 1 миллион нафар бо ҳадафи кору зиндагӣ ба он кишвар мераванд. Мақомоти Тоҷикистон ин рақамро беш аз 400 ҳазор медонанд.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در بازی‌های سوم زمستانه‌ای المپیک نورسان که در شهر لوزان شوئیسریا جریان دارند، بعد نتیجه‌گیری 4 روز مسابقات، منتخب روسیه با کسب 11 مدال در مقام اول قرار دارد. در شهر دوشنبه اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان که در شهر لوزان شوئیسریا جریان دارند، بعد نتیجه‌گیری 4 روز مسابقات، منتخب روسیه با کسب 11 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب شوئیسریا با کسب 10 مدال مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورس 18 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران روسیه، شوئیسریا و ژاپن، باز نمایندگان 8 کشور فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، شوئیسیا، کوریای جنوبی و نروژیا با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی‌ها، باز نمایندگان دو کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان، یکتایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نمی ورزد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرغیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری اشتراک دارند. بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان در لوزان 22 ژانویه به انجام می رسند. در این بازی‌ها بیش از 1800 ورزشگر سینشان از 14 تا 18 ساله نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش بیاتلون، بوبسلی، هوکی روی یخ، لیژاتوزی، لیژارونی کوهی، رقص روی یخ، سکلیتون، شورت تریک و غیره برای 81 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. خبری دیگر، در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در کشور که آن را فدراسیون فوتبال تاجیکستان اعلان کرده است، در دوشنبه اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. در این مسابقه 4 دسته منتخب منطقوی دوشنبه، خطلون، خطلون 2 و شهر و نواحی تابعی مرکز شرکت دارند. در دو بازی اول دسته دوشنبه بر تیم خطلون 2 و تیم تمامی شهر و نواحی توبه مرکز بر دسته خطلان با حساب یک خله 4-3 غالب شدند. حسین شادیف مربی معروف فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه نامزدها به دسته منتخب دختران تا 19 ساله فوتزالی تاجیکستان برای شرکت در اولین قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 24 تا 29 ینور در دوشنبه برپا می‌گردد انتخاب کرده می شوند. آقای شادیف افزود:
بعد از اون رویخط بازینگرایی که امیر تحویلگری می بینم معاین کرده، تحویلگری خود را دوام می دهیم.
در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می‌ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ینور با تیم ایران، 25 ینور با دسته ترکمنستان، 26 ینور با منتخب قرغیزستان، 28 ینور با تیم افغانستان و 29 ینور با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مین بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چون این تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین به خطر مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنا به ارزیابی شرکت های تاکسی، در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار میمانند، چون که امکانات خریداری ماشین های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق، کارخانه از جانب کپراتیو تجارتی عمران سوق از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان، در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود. آماده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا $1.12 تا به 20000 سوم و یا $2.10 ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا $1.61 بوده است. ضمن نرخ طبق آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل $2 آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینکی یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوه، یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور، به حیث چنک پذیرفته شده. آژانس‌های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته، شرکت آمریکایی بوئینگ مرتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات، شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد، پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد سیاره‌های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 مکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 مکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازت نامه برای ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین‌های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانی پرداخت می‌کنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازت نامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سومانی گران شده است. سال گذشته اجازت نامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سومانی مقرر شده بود. طبق نرخ نامه نو سیاه کردن آینه پشتی نقلیه 400 سومانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سومانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سومانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتورا وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاج سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
ابدی بعد کار کرد بیرون 35-25 градус خنک شمال میزنه رو پوت سپسر یا یک از رکت تیوت لاند کروزر خطی کارت تبگیر دست برا من یک ایشت ترپید نکردم گفتیم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50-80,000 روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5-8,000 روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمی ستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته می شود. ضمناً مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او به مهاجران خیر و سخاوتی زیاده را روا میبیند، شبها برایشان افطار میدهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ی کارگرای ما اکویشن میبینم، نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همه همچین رو من بگردم میگرم. تو اولی گرفتنش رو من پولی پتنش رو میتیم، پولی متکنیکش رو میتیم، پولی پرابسکش رو میتیم، همیشه همین رسخود رو من بگردم میگرم. اون شخص افور میشه از تن کار میگرم با اون شگرفت با روزگی یک دیگر کدی من قرض خودم رو میگرم.
اتم استروی کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجری تاجیک کار میکند. حاج سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکت میانه‌رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه بیرون از اونم خب شاید که جوه یک نفر کار میابد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکنند، همین دوی منو میخه اگه یکون کار نیسته یکون کار اونا کار میابد، وقتی که کار پیشنهاد میکنند چونی شرطنامه میکشویند. یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش 1 میلیون، من 1 میلیون به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومانی را تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده بالای آن 1 یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای که روز 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خرجات آنها را نمی پوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته می شود که باید به بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سیس می شود، هم یعنی که بو دیگر زراعت هم سول چون مکن از خفای دیگر زراعت می شود سول برای پرورش دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوصه برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد، از ناحیه دروازی ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای
барои содироти маҳсулоташ ба Душанбе омадааст. Ӯ мегӯяд бо ниёдҳои марбута аз қабили вазорати кишоварзӣ барои муҳайё сохтани шароити содироти лимӯҳояш, ки дар дарвоз ҳосили хуб доранду онҷо муштарӣ кам аст, вориди гуфтугӯ шуд, вале натиҷа надод. Шодиев таъкид намуд, ки акнун баъзе ширкатҳои хусусӣ ваъдаи роҳандозии содироти лимӯҳояшро доданд ва то чанд рӯзи дигар дар Душанбе ба хотири ҳалли ин масъала монданист.
Аз баъзе нафаре аст, ки аз сол ба соли дигар мемонад, ҳисобе ки содирот нест. Мана дафтарҳои кишоварзӣ ки ҳастанд, росига бо деҳқоно ҳамкорӣ доранд, леки ба ӯ ҳамкорӣ ки мора ба ӯ дараҷаи мехӯрад, ки маҳсулоти мора мисол ба бозорҳои даркор ё ки ба содирот нафар барои мо пайдо кунанд, дар ҳамин росига кӯмак сустар аст, камтар аст.
Нигаронии соҳибкорон аз набуди шароити беҳтар барои содироти меваҷот ба кишварҳои хориҷа дар ҳолест, ки Русия бо қабули як қарор ҳаҷми андоз аз арзиши иловашударо ҳангоми воридоти меваҳои ситрусӣ, ки лимӯ ба он дохил мешавад, аз 20% қаблӣ ба 10% кам намудааст.
шунавандагони азиз, инҷо расидем ба поёни маҷаллаи Дунёи иқтисод аз Радио Озодӣ. Ман Абдулло Ашроф, муҷрӣ ва таҳиякунандаи ин барнома, бо орзуи рӯзу рӯзгори хуш яко яки шуморо ба паноҳи худованди бузург месупорам. То барномаҳои баъдӣ, худо нигаҳдоратон.
برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خوجه هستم که استودیوی مرکزی شما از اون رو همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 انور این موضوع ها را داریم. در اصفهان نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنش‌های مرزی رو بحث میکنند. رهبران هیئت خوشبینند. 16 مصالحه با مشتریان دادگاه با مسئولین طرح منزل دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جبر دیده ها را برگردانند.
ما شودی که این که خونه هم نه این روز تایور شیرست می رویم این خونه ها را نگوشتن نه خیلی ها را خفیدن خم کردن
و با امیدی کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخو این داد می طلبد.
نواسی بیرسلم ورچکی اپیراتسیا کرد یک نیم میلیون هم گفت یک نیم میلیون روسی.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اصفهان برای حل تنش‌های مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان را عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان را همتای اوجینیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب‌ها در رو برای خبرنگاران آیدی انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان دهه‌های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در اصفهان آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف.
ملت‌های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت های است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می‌کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت‌گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه‌های باقی‌مانده سال‌ها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق تری منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ژانویه با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستان هفته گذشته برای سابق رهبری این طرح و همراهانش مهلت‌های طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبردیده‌ها میگویند زندانی شدن مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف، خوجمقل رسولوف، خورشید خواجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده یک سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت بسپردم. من نعیموف به نسپردم. من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول من را برقرار کند. من دیگرش بر نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای باید. من نشته هیچی گفتن نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبردیده ها و منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبردیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند.
14 تاش برآمدگی بود. ما شدی که این خانه ما این روز تیار شیراس می رویم. اینا خونه را نگشتن، نه خیلی یورا تفجان محکم کردن. خای ما همی طلب داریم ای دولت که خونوی ما را بگیرن به تنخو ما کم بغلوک جو برین.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه اوگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیمزاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنان در شرنامه ما نیست، لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پولهایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحث مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دادگاه به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته والدین صدها کودک به پزشکان مراجعت کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. و مثل قهرمانی نوبتی ما که نیز به امید یاری است، سروینوز روحلو در این باره نقل میکند.
شمسیدین رو از روزی تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسیدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی بیرستگم، ورچکی اپیراتسا کد، یک نیم میلیون گفت. یکنی میلیون روسی وقتی که او مرده گفت که ادام ما مثال یکم اپیراسشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون ده صد هزار.
شمسیدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدینش میگویند بیماری شمس‌الدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تب و برد میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمس‌الدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا آپارات فیدیه اپراتسیا میگفته آنو را مامو اپراتا یه دینی او دامی روسیه بدست در هندوستان روسیه در دو توچکا دای هندوستان دام لیلینگراد اخیر است.
رمضان عمروف پدر شمس‌الدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمیکند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده به بی‌ذات آنها امکان ناپذیر است. یگانه امید پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک میتوانند جان شمس‌الدین را نجات دهند. بنابر اطلاعات رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایی و دکتر دلشناس در شعبه دل و تربودی کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
Холо дар таваллудхонаи рақам 1 дастгоҳое вуҷуд дорад ки метавонад тифлро ҳанӯз дар моҳҳои аввал дар батни модар ташхис кунад. Дар ҳолати муайян шудани нуқси модарзодии дил онҳо метавонанд тасмим бигиранд. Ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ имкони сахти ҷанин вуҷуд дорад.
Этого ребёнка, как говорится, делать аборт.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالو حدود 1000 نفر مراجعه کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. مسئولین این شعبه میگویند این رقم در مقایسه به سال 2018 حدود 50% بیشتر است. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذرانیدن این نوع جراحی در تاجیکستان وابسته به درجه آن از 30 تا 100000 سومونی ضرور است.
در یک سال گذشته در تاجیکستان 170 نفر بر اثر آفات‌های طبیعی و ناخوش هلاک شدند. با گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بین قربانیان آنهایی نیز هستند که از سرمای شدید فوتیدند. این نتیجه گیری در حالی است که طی چند روز اخیر منطقه‌های آسیای میانه و افغانستان را سرمای سخت فرو گرفته است. هواشناسان هشدار می‌دهند که هوا باز هم خنک‌تر می‌شود. در چنین وضعیت ده‌ها خانواده‌ها در افغانستان که از بیم ناامنی خانه‌های خود را ترک کرده بودند باز هم در روبروی تهدید مرگ قرار گرفتند. جزئیات از مومین احمدی.
خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند، اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گلوینا از لغمان در کابل پناه برده است، ولی اینجا نیز از یک سوی حیرانی روزگار است و از طرف دیگر از بی سرپناهی. باشندگان این پناهگاه ها در زمستان سرد زیر همین خیمه ها زندگی می کنند.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک ها را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر می برند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمی تواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی می کنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار منسته، روزگار منسته، مریضیم زیاد
است. کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
خانه و زمین برای مردم های مستحب به جای شده و عادت کننده ان شاء الله مشکل سرپناهشان حل شود. به امید خداوند.
این در حالی است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجا مانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این رو شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مصحب تشخیص داده میشه و یکی چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده با در نهایت مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95000 بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9000 خانواده های بیجا شده داخلی در کابل بسر می برند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلبات هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
مقامات ایران چند نفر را در دایره پرونده سرنگون‌سازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند. اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپای پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تو این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام میدهیم و چون همیشه خبرای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از منگل بهاری مرادی می شنوید. پرزیدنت ایران حسن روحانی در برابر اعتراض‌های سخت خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از طرف دفاع ضد هوایی این کشور شد. همه 176 نفر که سوار هواپیما بودند در فاجعه کشته شده اند. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی روز 14 ژانویه گفت همه مسئولان خطای بخشیده نشونده باید جزا داده شوند. حسن روحانی همچنین از مسئولان خواست
این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن، از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن.
اعتراض ها در شهرهای ایران روز 11 ژانویه پس از آن که ارتش این کشور گفت هواپیمای بوئینگ 800-737 از سوی مشکی ضد هواپیمایی ایران پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران نخست زده سرنگون کرده شد سر شدند. فاجعه پس از حمله مشکی ایران به ضد پایگاه های نظامی امریکا در عراق روی داد. مقامات ایران چند کس را برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بوئینگ 800-737 دستگیر کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه دستگیر شدگان در سرنگونی هواپیما دست دارند، اما گفته نمی شود که همگی چند نفر دستگیر شده اند. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا گفت از میان بردن قاسم سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی یک جزئی استراتژی گسترده گرفتن پیش راهی دشمنان آمریکا بود و این استراتژی چین و روسیه را نیز فرا خواهد گرفت. پومپئو روز دوشنبه هنگام سخنرانی در دانشکده گوور زیر نام برقرار سازی سیاست پیشگیری کننده نمونه ایرانی سخنرانی کرد. دشمن باید فهمد که ما نه تنها توان طلبی پاسخی عملهایش را داریم، بلکه می توانیم آن را نیز انجام دهیم، اظهار داشت پومپئو. او همچنین حکومت پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را برای امضای سازشنامه هسته‌ای در سال 2015 با ایران تنقید کرد. با گفته وزیر کارهای خارجی آمریکا، مقصد استراتژی پیشگیری کننده آمریکا تنها ایران نیست. او فرستادن سلاح را به اوکراین، محکوم کردن سازشنامه نابودکنی مشکهای کوتاه و میانه پرواز و آزمایش مشکهای آمریکایی میانه پرواز را جزئی از تلاش های استراتژی نسبت به روسیه نامید. ما مفهوم پیشگیری کننده را برقرار می سازیم، افزود پامپئو. وکیلان نوی مجلس خلقی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جهانگیر آرتیقوف را دوباره رئیس شهر انتخاب کردند. نامزدی آرتیخوجایف را به این مقام پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیایف پیشنهاد کرده است. رسانه های محلی ازبکستان 11 ژانویه خبر دادند که مرزیایف با رفت بازسازی باغ ملی کشورش به نام علیشیر نوایی شناس شده، در رفت آن آرتیخوجایف به او درباره ساختمان های خبر داده است که گفته می شود در تاشکند ساخته شوند. طوری از خبرها معلوم شد آرتیخوجایف که 3 ماه پیش از سوی جامعه و پرزیدنت ازبکستان تنقید شده بود، سال 2020 نیز پایتخت این کشور را رهبری خواهد کرد. دادگاهی در اوکراین امروز 14 ژانویه شکایت بلاگنویس قزاقستانی ژانارا احمد همسفی رهبری انتخاب دموکراتی قزاقستان مختار ابلیازوف را با بررسی خواهد گرفت. ژانارا احمدوف از بالای قرار خدمات مهاجرتی اوکراین در پیوند با رد کردن درخواست پناهندگی وی به دادگاه شکایت برد. گروهی از وکیلان پارلمان ایتالیا اخیراً به پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند با پرونده ژانارا احمد مراجعت کردند. وکیلان اظهار امیدواری کردند که دادگاه قرارش را به نفع بلاگنویس قزاقستانی صادر میکند. دادگاه شهری الماتای قزاقستان شکایت اکسانا تن مادری ورزشکار دنیس تن را برای به جوابگاری کشیدن دو کارمند پلیسی را رد کرد که تابستان سال 2018 شاهد قتل پسرش شده بودند. اکسانا تن ناظران عادلبگ موسوی و عظمت نورپیسف را در بی‌عملی عیبدار می‌کرد. آنها 19 ایولی سال 2018 در نزدیکی محلی کشتار بودند. این دو کارمند پلیس در دایره پرونده کشتار همچون شاهد بیانات داده گفتند که حادثه در پیش چشم آنها روی داده است، ولی ماموران پلیس زمانی با کمک ورزشکار شتابیدند که او علاقه زخمی بود. اکسانا تن از دادگاه خواست عملی کارمندان پلیس موشکافانه تحقیق و معین کرده شود که اون روز آنها می توانستند از کشته شدن پسرش پیشگیری کنند یا نه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجی یا آزادی.org. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسائل مرزی و بخصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان ده‌های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در محله گلستان اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است، اما تاکید می‌کنند که باید امنیت ساکنان حفظ شود. جانب تاجیکستان عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری دارد. هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیش رزاقوف روز 14 ژانویه پیش از آغاز مذاکرات در اسفره گفت تاجیکان قرقیزها دوست و برادر هستند، ولی حل مسئله مرز اولین درجه است. او گفت
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت مسئله مرز و مناقشه های ساکنان نزد سرحد یکی از موضوعهای دردناک و موضوع اساسی مذاکرات است. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است. عظیم ابراهیم افزود
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر می برند و خیش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت هایی است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه که در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند، اما مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده بر اثر سنگ اندوزی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 جانور امسال در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نیزا سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده از ساکنان نزد مرز به سوی ماشین‌های یکدیگر سنگ پرتافتند. به اطلاع مقامات قدرت 4 ساکن قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. روز 13 جانور چند نفر در بشکر گرد همایی کرده و آزادی بازداشت شده‌ها را طلب نمودند. سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 12 جانور گفتند اوضاع در مرز دو کشور مرکب ولی زیر نظارت باقی می‌ماند و دیگر صدای تیراندازی به گوش نمی‌رسد. سر ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان و کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند پاسبانان از دو طرف مرز گشت زنی را ادامه می‌دهند و جنجال و کشمکش دیگر دیدن نمی‌شود، ولی عین زمان هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می‌کنند. مقامات می‌گویند یکی از سبب‌های اساسی مناقشه کاملاً مشخص نبودن مرزهای دو کشور است. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت‌گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه‌های باقی مانده سال‌ها باز ادامه دارد، اما بی‌نتیجه. دو طرف برای حل مسئله راه‌های گوناگون و خریطه‌های گوناگون را پیشنهاد می‌کنند. در حالی که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مشغول تعیین خط مرز هستند، ساکنان دهه‌های نزد سرحدی گاه برای صاحبی به منبع آب و چراگاه و راه و زمین با هم دست به گریبان می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جاستین تریودو نخست وزیر کانادا روز 13 جانور در مصاحبه تلویزیونی گفت اگر تنی در منطقه بالا نمی گرفت، کسانی که در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران جان باختند حالا در پهلوی خانواده های خود بودند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. 57 نفر از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز 8 جانور از تهران به کیو پرواز میکرد و از سوی سپاه پاسداران ایران سرنگون کرده شد ایرانی کانادایی بودند. در میان قربانیان این حادثه شهروندان ایران، افغانستان و اوکراین نیز هستند. نخست وزیر کانادا در مصاحبه با شبکه گلوبال نیوز در جواب پرسش درباره کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی در جریان تنش بین ایران و آمریکا گفته است که فکر میکند اگر تنش نبود و اگر اخیراً تنش در منطقه بالا نمیگرفت، حالا آن کانادایی ها در پهلوی خانواده های خود بودند. نخست وزیر کانادا از این قبل در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت
صبح چهارشنبه گذشته در دوام چند دقیقه 176 نفر نابود کرده شدند. کودکان، پدر و مادران، خواهر و برادران، دوستان و همراهان اکنون پس از تلفات بی‌بها حیات خود را باید برقرار کنند. شما می توانید خود را خیلی تنها حس کنید، اما شما تنها نیستید. تمام کشور با شماست. امشب پگاه و در تمام سالهای در پیش ایستاده ما آینده ای را بنیاد خواهیم کرد که همه ما یک جای آرزو داشتیم.
وای اضافه کرد که این حادثه است که در زمان جنگ و درگیری روی می دهد و بیگناهان بهایش را می پردازند. جاستین تریودو در ادامه گفت که مقامات امریکا کانادا را در جریان عملیات کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قرار نداده بودند. در همین حال وزارت امور خارجه کانادا اعلان کرده است که هیئت کنسولی این کشور در تهران قرار دارد و خانواده های جانباختگان حادثه سقوط هواپیما می توانند با آنها تماس بگیرند. ایران و کانادا از سال 2012 رابطه دیپلماتیک ندارند و روز شنبه 11 جانور جاستین تریودو در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواست برای شماره بیشتری از مقامات کانادایی ویزا صادر شود. حکومت ایران برای 8 منصبدار کانادایی برای پیوستن به تیم تحقیقات هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در اطراف تهران ویزا یا روادی داد. هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 جانور در جریان حمله مشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق در انتقام به کشته شدن قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ در نزدیکی تهران سرنگون کرده شد. سه روز پس از سقوط این هواپیما، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه رسمی پذیرفت که سپاه دچار خطا شده، ناخواسته این هواپیما را هدف قرار داده است.
هستیم.